لك سبحانك. إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما دوستان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی، انشاءالله خداوند بپذیره این عبادت ها رو از همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمتون هستیم. جمعه 19 دی ماه هست، 24 جمادی الاولی 1442 هجری قمری هست و در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. اگر که سوال و یا پرسشی برای شما پیش بیاد، سعی میکنید که اون سوال و پرسش رو از کی بپرسید؟
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد، از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون.
مامان!
وای وای
مامان!
ای بچه، وای وای خاک به سرم، چند بار بهت بگم آب جوش میخوای بریزی رو زمین؟ بسم الله بگو.
مامان بی خیال، مگه چی میشه آخه آب جوش روی زمین بریزی یا آب یخ؟
پسر جون، حتما یه چیزی هست که از قدیم ندیم گفتم.
بله قدیمی ها میگفتن. پسر جون شما گوش کن بابا جون. آره عزیز من، قدیمی ها میگفتن آب داغ و اگه بدون بسم الله رو زمین بریزی میریزه روی دست و بال اجنه و اونا میسوزن.
آره مادر، بعد ممکنه اذیتمون کنن، بخوان تلافی کنن. مادر، اجنه مسلمون مسلمونا رو اذیت نمی کنن. اصلا میگن جنیای مسلمون همشون ولایت اهل بیت رو قبول دارن و موجودات مؤمن و مهربونی هست.
درسته، منم این مطلب رو از یکی از کارشناسای رادیو معارف شنیدم. اما این که از قدیم میگفتن موقع زمین ریختن آب جوش بسم الله بگیم، مال دور کردن اجنه کافره.
آره
که مسلمونا و مؤمنا رو اذیت نکنن.
پسرم،
من اینطور شنیدم.
وقتی بسم الله میگی جنیای کافر از اینجا دور میشن و آب داغ روی اونا نمی ریزه دیگه.
الان ببینم واشید سوال برام پیش.
بله.
مگه نمیگن همونطور که ما انسان ها از خاک خلق شدیم، طایفه جن هم از آتش آفریده شدن. پس چجوریه با آب جوش میسوزن؟
منم تا حالا اینطوری به این قضیه فکر نکرده بودم. برای منم سوال پیش اومده بود، ما اجنه رو نمیبینیم، اونام که ما رو میبینن دیگه. نمیشه موقعی که میخوایم آب جوش بریزیم رو زمین برن یکم عقب تر
باشن. خدایا من نمیتونم اصلا. شما به جای بسم الله گفتن با زبون خوش بهشون بگید برن کنار،
برن این بدتر باشن کنار نسوزن.
حجت الاسلام و المسلمین سید رضا قلمکاریان اصفهانی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم. خب با هم دیگه قطعه نمایشی رو شنیدیم، مسئله ای که بسیار در بین مردم پر نقل و پر حرف و حدیثه، اینکه مراقب باش آب جوش رو پای درخت نریزی، آب جوش رو تو چاه نریزی، یا آب جوش رو زمین نریزی. و اون رو مربوط میکنن به اینکه یه همچین اتفاقی باعث رنجش اجنه و جنها میشه و باعث درد سر میشه و این مطالب. خیلی بین مردم زیاد هست، بعضا از موضوعاتیه که پرتکراره و بعضا هم در سوالات مردم این موضوعات رو خیلی میشنویم که آیا چنین چیزی وجود داره، وجود نداره، اصلا رابطه جنها و انسانها انقدر نزدیک هست. رابطه معمولیشون رو عرض میکنیم ها، اینکه انقدر با هم دیگه رابطه دارن که انسان باید برای مراعات اونها مثلا یه سری رفتار رو انجام نده، یه سری زندگی عرفی و معمولیش رو تغییر بده، مراقبت‌های خاص در زندگیش انجام بده. یا نه ما همینطور زندگی عرفی خودمون رو بکنیم، زندگی معمولی خودمون رو بکنیم. اونها هم زندگی خودشون رو میکنن. محدوده زندگی های ما مشخصه. اینها در منابع دینی ما چگونه مورد برخورد قرار گرفته؟ یک قطعه گزارشی رو با همدیگه میشنویم و بعد انشاءالله از منظر قرآن و روایات ببینیم آیا چنین چیزی اصلاً صحت داره و نوع رفتار اجنه با انسانها نزدیکه یا نه.
مادرامون گفتن، پدرامون گفتن، نمیدونم یه چیزایی بوده تو ماها، ولی وقتی به اون ریشه علمیش که میرسیم میگه اصلا اینا درست نیست.
ببینید چون از بچگی این جوشی رو به ما گفتن، حقیقتش من الانم که الان آره میترسم وقتی میخوام آب جوش اینا رو زمین بریزم باید اون بسم الله رو بگم. بعد اتفاقا دوروریا میخندم، بعضی ها اصلا میگم، میگم بابا اینا همه خرافات و فلان. میگم دیگه خب از بچگی اینقدر بهمون گفتن، ملکه ذهنمون شده دیگه، نمیشه کاری کرد.
تو تا حالا پیشم نیومده، من اصلا فکرشم نکردم، مثلا بیخیال شدم، نمیدونم چی باید بگم. خب چیزی که نه من خودم شخصا قبول ندارم.
بله همیشه همین کارو میکنم. میگم پسرم هم که یه خورده ترسیده، هی پیش خودم میگفتم نکنه مثلا اون روز من آب مثلا کتری رو یه هلیختم تو ظرفشویی، سینک ظرفشویی، نکنه بسم الله نگفتم ترسیده. تا این حد تو نسل به نسل چرخیده این موضوع.
بله که شنیدم، زیادم شنیدم، ولی خب متاسفانه اینا یه سری باورهای غلطه که از دوران کودکی با ما رشد کرده. چرا که این باورها توی پدر مادرهای ما هم بوده و حتی نسلهای قبل‌تر و قبل‌تر به مراتب اینا با ما رشد کرده، ولی که صحت نداره. البته خیلی شایعات وجود داره و اتفاق میفته برای کسایی که باور داشته باشن، و هر کسی که باور نداشته باشه نه اتفاقی براش نمیفته، و در کل اینا خرافاته.
ببینید ما در منابع دینی در قرآن کریم یک سوره داریم به نام سوره جن. اونجا جن ها با هم دیگه گفتگو میکنن، یا در برخی از موضوعات داریم که افراد برخی از مسائلشون رو به جای اینکه تو زندگی عرفیشون به مراجعات انسانی داشته باشن به اجنه مراجعه میکنن، که به شدت نهی شده. و در حقیقت قرآن کریم ارتباط انسان ها رو در موضوعاتی که توصیه شده با جن ها نهی کرده. این نشون میده که بر اساس منابع قرآنی زندگی جنها و زندگی انسانها اینطور نیست که اینقدر به هم دیگه نزدیک باشه. یا مثلا این مطلبی که میگن موقعی که میخوای آب جوش بریزی باید بسم الله بگی تا جنها برن، خب چنین چیزی نیست که جنها فراری از بسم الله باشن. ما جنهای مؤمن داریم، به ما دستور دادن در رفتار عادی، در زندگی عرفیمون، در همین کارهایی که هر روز انجام میدیم مراقبت از این بکنیم که این زندگی عادیمون، همین کارهایی که هست، مثل همین یکی از این کارهایی که میکنیم اینه که ممکنه ما بخوایم آب جوش یه جا خالی بکنیم، نیاز نداشته باشیم، مراقبت بکنیم که مثلا الان جنها انقدر به ما نزدیکن یا انقدر با ما مختلط زندگی میکنن که اگر ما یه حرکتی کنیم آسیب میرسونیم به اونها. در این که ما هر کاری انجام میدیم توصیه شده که با بسم الله الرحمن الرحیم باشه، و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن باعث به نتیجه رسیدن اون کار و اون هدف میشه، تو این شکی نداریم. ولی این که چنین توصیه شده باشه که یک رفتار خاص عمومی و عرفی ما باعث آزار رسیدن به یک سری از موجودات خدای متعال بشه، خب چنین چیزی در روایات ما در آیات قرآنی نیست. و این که ما بگیم توصیه به بسم الله الرحمن الرحیم گفتن موقع ریختن آب جوش روی زمین یا جاهای خاص، این مطلب وارده از ناحیه منابع دینی هست، چنین چیزی رو در منابع دینی نداریم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329-10-551-2 شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
دوستان گرامی، عزیزان همراه، همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما خوبان هستیم. ساعت 17:49 است و شما شنونده برنامه های این رسانه دینی هستید. اما برنامه بعدی ما سروش آسمانی هست، نکات تفسیری آیه 51 سوره مبارکه توبه و صحبت‌های آیت الله سید احمد خاتمی. علاقمندان به مباحث قرآنی میتونن شنونده ویژه ما باشن و این برنامه به مدت 23 دقیقه و 50 ثانیه تقدیمتون میشه، برنامه ای که از قبل ضبط شده و الان تقدیمتون میشه با اعلام ساعت دقیق 17:50.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آیه 51 سوره توبه است. بگو به ما اصابت نمی کند جز آن که ذات مقدس ربوبی برای ما مقدر کرد. عرض کردیم که این بخش از آیه در حقیقت نفی تفویض می کند، آنچنان که بخشی از آیات نفی جبر را دارد و مکتب اهل بیت که مکتب اسلام ناب است در حقیقت می گوید در این عرصه لا جبر ولا تفویض، نه جبر را درست می دانیم و نه تفویض را، امر بین الامرین است. از منظر دیگر این آیه گویای بحث توحید فعلی است. ما در عرصه توحید ابعادی داریم، برخی از بزرگان این ابعاد را به 10 بعد رساندند. کتاب مفاهیم القرآن جلد 1 معالم التوحید فی القرآن، شاید باید بگیم از جمله معدود کتاب‌هایی که مفصل از نگاه قرآن در باب توحید بحث کرده همین کتاب معالم توحید فی القرآن. 3 بعد توحید بسیار بعد برجسته است. بعد اول توحید، توحید ذات است، همون که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، او هم احد است هم واحد است. لا ثانی له، دوم ندارد، و احد هم هست، ترکب در ذات مقدسش نیست. اسم این توحید ذات هست. بعد دوم توحید، توحید صفات هست. توحید صفات این است که باور داشته باشیم که صفات خداوند غیر صفات ماست. ما زمانی عالم نبودیم، آنگاه عالم شدیم. زمانی قادر نبودیم، آنگاه قادر شدیم. زمانی حی نبودیم، آنگاه حیات یافتیم. ولی ذات مقدس ربوبی همیشه عالم بوده، همیشه قادر بوده، همیشه حی بوده. هو الحی الذی لا یموت. این اسمش توحید در صفات هست. بعد سوم توحید که جلوه عملی توحید محسوب میشه، توحید فعلی هست. توحید فعلی یا افعالی. توحید فعلی یا افعالی عرض می کنم که این است که باور داشته باشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله. تأثیر گذار در جهان هستی، تأثیر گذار مستقل جز ذات مقدس ربوبی نیست. چرا میگیم تأثیر گذار مستقل؟ در گذشته سوالی مطرح میکردن، یا خدا یا علل طبیعی. ما هم پاسخ میدادیم هم خدا هم علل طبیعی، منتها در طول هم نه در عرض هم. یعنی چی؟ یعنی علل طبیعی رو خود خدا فرموده از طریقش امور رو دنبال کنید. ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. بنابراین قطعا سراغ علت باید رفت، لکن سخن این است که نباید سبب را دید از مسبب الاسباب غافل شد. همین یک کلمه توحید فعلی است. و اذا مرضتو فهو یشفین. شافی واقعی رو ذات مقدس ربوبی بگیرید، او شفا دهنده است. نسخه پزشک علت معده، اون علت تامه درمان ذات مقدس ربوبی هست. بنابراین توحید فعلی تجلی عملی توحید در زندگی انسان هست. تجلی عملی توحید در زندگی انسان همون توحید فعلی است و این بسیار مهمه. موحد رو با این توحید فعلی میتوان شناخت. خدا باوری به معنای دقیق کلمه، فقط خدا. به تعبیر خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمود ما هیچیم، هیچ در برابر اراده ذات مقدس ربوبی. هرچه هست اراده اوست. البته با توضیحی که دادم هیچ بوی جبر ازش نمیاد. سراغ پزشک بریم اما شافی رو خدا بدانیم. سراغ فلان مؤسسه یا فلان فرد برای قرض بریم، اما ذات مقدس ربوبی را گشاینده بدانیم. در باب شرک اصول کافی این روایت هست، ذیل آیه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثرشون ایمان به خدا ندارن مگر آن که مشرکن. امام صادق علیه السلام فرمود هو قول فلان لولا فلانون لهلکت، و لولا فلانون لزاع عیالی، اگر فلانی نبود بدبخت می شدم، اگر فلانی نبود زندگی متلاشی می شد. امام صادق می فرماید این شرک. توحید چیست؟ توحید این است که بگیم لولا ان من الله علی بفلان لهلکت، اگر خدا توسط فلانی بر من منت نمی گذاشت بیچاره می شدم. این میشه توحید. پس مرز بین توحید و شرک همینه که انسان اسباب را علل مستقله می داند یا علل غیر مستقله. اگر اسباب را علل مستقله دید این شرکه، و اما اگر اسباب رو علل مستقل ندید این عین توحیده. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما نمیرسد جز آنچه خدا برای من مقدر کرده. هو مولانا، او مولای ماست. مرحوم علامه امینی در القدیر معانی متعددی برای مولا ذکر کرده: مالک، سید، منعم، معتق، ناصر، محب، تابع، همسایه، پسر عمو، همقسم، داماد. معانی است که برای مولا گفته شده. اما مولا از ریشه ولیه، ولیم به معنای آن است که دو چیز در پی هم درآیند و به گونه ای باشد که فاصله ای بین اونها نباشه. اون وقت از همین ریشه هست مولا و ولی که به معنای رهبر هست، به معنای سرپرست هست، به معنای صاحب اختیار هست. به این معانی هم که مولا گفته می شود به همین علت نزدیکی است. مالک نزدیک به مملوک، سید نزدیک هست به زیر مجموعش، منعم همینطور. لکن در حدیث قدیر ده ها قرینه فریاد می زند که مولا فقط رهبر است. تو اون هوای گرم داغ که به حدی هوا داغه که مقداری از عباشون رو زیر پاشون مینداختن مقداری رو سرشون که پاشون و سرشون نسوزه. واقعا میارزه که پیغمبر اکرم مردم رو جمع کنه بگه فرض کن هر کی من ناصر او هستم، هر کی من محب او هستم، علی محب او باشه، اصلا معقول نیست. پیغمبر اکرم سه بار فرمود الست اولا بکم من انفسکم، قالو بلا، بعد از سه مرتبه دست راست امیر المومنین رو گرفت بالا، من کنتم مولا فهازا علی مولا. بعد هم جمعیت 120 هزار نفری تو اون هوای داغ سه روز ماندند تا همگی بیعت کردند با مولا و به عنوان رهبر هم با او بیعت کردند. مهمترین نشانه‌اش همین که تواریخ دقیقا نقل کردن که اولین و دومین کسانی که آمدند بیعت کردند به عنوان رهبر، بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن. اصلا تو فضای غدیر معنایی جز رهبر مطرح نبوده. به صراحت اونها گفتن اصبحت مولای. بنابراین اونجا که قطعا مولا به معنای رهبر هست، در اینجا هم دقیقا مولا به معنای رهبر، به معنای سرپرست، به معنای اولا به تصرف هو مولانا. هو مولانا یعنی همه کاره ما خداست. سوره انفال آیه 40، فعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصیر. او خوب مولایی است. چرا خوب مولایی است؟ به خاطر اینکه مولایی است که جهان هستی در قبضه قدرت اوست. سوره حج آیه 78، و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصیر. سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 11، سوره 47 قرآن آیه 11، ذالک بان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. خداوند سرپرست مؤمنینه، هوای زیر مجموعه شو داره و کفار مولایی برای اونها نیست. خب ولایت به معنای دوستی هم آمده. ما یک ولایتی داریم، یادداشت بفرمایید، یک ولایتی داریم. ولایت در نسب هست، در نصرت هست، در معتق هست. ولایت بالکسر در حوزه امارت هست و در حوزه رهبری. در این حوزه ها ولایت میگیم، در اون حوزه ها ولایت میگیم. عرض میکنم محضر شما که این مولا قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، اون بخش آیه